زمانی که خواب مراجعه کردن و از زمانی که بیاد میاره او بیخوابی های مکرر داشته. مشکلش هم در شروع خواب بوده و همین که خواب او منقطع بوده. سال گذشته شغل جدیدی پیدا کرده، مشکلش هم شدت گرفته و بیخوابی او تشدید شده. اما بعد از اینکه مدتی گذشته و با شرایط کارش خو گرفته، استرسش کمتر شده و در حال حاضر مهمترین نگرانی او موضوع بیخوابی و تأثیر اون در فعالیت‌های کاری فردای اون هست. کمکاری تیروئید داشته و در حال حاضر هم آزمون تیروئید طبیعی. همسر او میگه که او خورخور میکنه و بالاخره این بیمار سابقه مصرف ناموفق زولپیدم رو هم داشته و این دارو نتونسته مشکل خوابش رو برطرف کنه. علائم افسردگی ندارد. قد و وزن او طبیعی است. دور گردن او 39 و بی ام آی او 22 است. طرح پرسش استاد عالی‌قدر سرکار خانم دکتر لیلا امامی، متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیماری‌های خواب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از ما پرسیدن کدام گزینه اقدام بعدی مناسبه. گزینه اول پلی سومنوگرافی استاندارد شبانه یا همون تست خواب. گزینه دوم شناخت رفتار درمانی برای بیخوابی. گزینه سوم شروع داروهای ضد افسردگی و گزینه آخر هم داروهای هایپنوتیک تجویز بشه، بجز زولپیدم که سابقه مصرف ناموفق اون رو داشته. خیلی سریع گزینه در واقع پاسخ ها رو بخونم، گرچه دوستان تقریبا هیچ توضیحی ندادن. خانم آویشا جعفری، گزینه اول 917-327. گزینه چهارم 992-736. گزینه دوم و باز گزینه چهارم 918-668. 912-207. گزینه دوم و 919-358. آقای فرهاد گزینه دوم رو انتخاب کردن. آقای آسیابی از نازیاباد گزینه دوم. هیچ کدوم از عزیزان هم یک کلمه اشاره به چرایی انتخاب گزینه نکردن که انتظار داشتیم به ما اطلاعاتی بدن. ارتباط تلفنی ما با سرکار خانم دکتر امامی هم برقرار شده. من خدمت ایشون سلام عرض میکنم و توضیحات ارزشمند ایشون رو میشنویم. بفرمایید خانم دکتر.
سلام و شب بخیر جناب آقای دکتر و همینطور شنوندگان محترم. پاسخ صحیح رو بگم خدمتتون.
بله میشنوید خانم.
بله خواهش میکنم. پاسخ صحیح CBTI یا شناخت رفتار درمانی هست، گزینه دوم هست در این بیمار. حالا توضیحاتی بدین که اول ببینیم که چرا درمان CBTI رو برای این بیمار در این مرحله استفاده میکنیم. اصولا شناخت رفتار درمانی خط اول درمان در موارد بیخوابی مزمن هست. این فرد بیخوابی مزمن داره که بیخوابی هست که ثانویه به مسائل دیگه نیست، یعنی ثانویه به اختلال تنفسی خواب قاعدتا نیست، ثانویه به سندرم پای بیقرار نیست و یک بیخوابی مزمن اولیه هست که قدم اول درمان در این افراد و مؤثرترین درمان و در ضمن ماندگارترین درمان شناخت رفتار درمانی هست. در چنین مواردی شناخت رفتار درمانی از دو جزء تشکیل شده، یک جزء شناختی داره یک جزء رفتاری داره. در جزء شناختی به بیمار یک سری آموزش هایی میدیم که دیدش در مورد مسئله خواب مناسب برای اون سن و وضعیتش طبیعی و دید درستی بشه و در حقیقت توقعات طبیعی و درستی از خواب خودش داشته باشه. و در جزء رفتاریش یک سری عادت‌ها و رفتارهایی رو به بیمار یاد میدیم که برای خوابش مناسب باشه و با شرح حال دقیق متوجه میشه که چه رفتارهای اشتباهی فرد داشته. از جای مختلف این شناخت رفتار درمانی داره، مثلا یک جزء سیمولوس کنترل داره، یعنی کنترل محرک ها هست، و یک جزئی به اسم محدودیت خواب یا دیسکریپشن تراپی داره که هر کدوم از اینها حالا اگر فرصت بشه در مورد صحبت میکنیم. ولی این که ما چرا گزینه های دیگر رو استفاده نکردیم در مورد تست خواب استاندارد شبانی یا پلی سومنوگرافی، اندیکاسیون اون مواردی هست که ما یا شک بکنیم به اختلالات تنفسی خواب یا اختلالات حرکتی خواب یا بیخوابی که ما برای 6 ماه بررسی و درمان های اولیه رو انجام داده باشیم و به نتیجه نرسیده باشیم و شک بکنیم که عامل بیخوابی مسائل تنفسی و حرکتی در خواب هست. این خانم با توجه به این که خیلی صدای خورخور ندارن، بی ام آی بالایی ندارن، دور گردنشون طبیعی هست 39 سانتی متر هست، چون در خانم ها زیر 45 سانتی متر اگر که باشه این دیگه فاکتور خطری نیست، و چون خانم هستن و خورخور بلند نداشتن دیگه علائمی از خواب دیگه روزانه رو مطرح نمی کنن، قطع تنفس رو اصلا ذکر نکردیم به عنوان علامت شاخص. یعنی از بین فاکتورهای خطر آپنه انسدادی خواب عملا فقط یه سن بالای 50 سال رو دارن. تو معاینه خلق هم ما چیز خاصی رو اشاره بهش نکردیم، برای این خیلی شک در مورد اختلالات تنفسی خواب در این مرحله وجود نداره که برای فرد پلی‌سومنوگرافی رو ما مطرح بکنیم. در مورد حرکاتی که در خواب متوجه شدن، این ممکنه که یک علامت غیر اختصاصی باشه که خب خیلی دقیق مطرح نشده که ریتمیک هست که ما شک بکنیم به اختلالات حرکتی خواب که باز هم دنبال پلی‌سومنوگرافی بریم. برای این گزینه اول پلی‌سومنوگرافی رد میشه. و در مورد افسردگی به خاطر اینکه توسط روانپزشک به طور مشخص تشخیص افسردگی در این فرد داده نشده، ما فقط به عنوان غربالگری از چند تا سوال میکنیم که آیا احساس غم و اندوه داره که حالا مطرح میکنه نداره و استرس خاصی هم در حال حاضر نداره و فقط نگرانی در مورد بیخوابی داره، بنابراین خیلی به دنبال تشخیص افسردگی نمیریم که بیمار رو بخوایم ریفر کنیم به روانپزشک، و کاری که ما الان انجام میدیم درمان افسردگی بیمار نیست. و در مورد اینکه از داروهای هیپنوتیک دیگه به جز زولپیدم میخواین استفاده بکنیم، ممکنه در آینده در ادامه درمان بعد از اینکه شناخت رفتار درمانی رو ما شروع کردیم بعدا نیاز باشه که در کنار اون از داروهای دیگه استفاده کنیم، ولی در این زمان با توجه که بیمار یک ترایال مصرف داروی زولپیدم رو هم داشته و تجربه خوبی از اون نداشته فعلا توصیه نمیشه، و فعلا قدم اول و کار مناسبی که در این زمان لازم هست انجام بدیم همون شناخت رفتار درمانی برای بیخوابی هست.
درسته. خانم دکتر، استرس های شغلی تا چه اندازه این وضعیت رو تشدید میکنن و آیا این موضوع طبیعیه که باعث ایجاد اختلال خواب بشه؟
بله، ببینید هر استرسی در زندگی، هر تریگری میتونه باعث شروع یک بیخوابی حاد بشه. یعنی تقریبا میشه گفت که هیچ انسانی نیست که در طول طبیعی خودش یک بار بیخوابی رو حداقل تجربه نکرده باشه. ممکنه که فرد به خاطر تجربه های خوب یا بد زندگی، مثلا یک امتحان مهم داره یا مثلا حتی قرار هست که یک جشن مهم رو داشته باشه یا یک سفر خیلی هیجان انگیز قرار هست روز بعد بره، یه قرار کاری مهم داره روز بعد، همه ما مسلماً رو تجربه کردیم که یک شب ممکنه خوب نخوابیم در همه عمرمون، ولی این بیخوابی حاد به طور معمول بعد از یه مدت کوتاه اگر فرد عادت‌های اشتباه پیدا نکنه برطرف میشه. چیزی که این بیخوابی حاد رو تبدیل به بیخوابی مزمن میکنه و مثل دردهای نوروپاتیک میمونه، یعنی عامل درد دیگه از بین میره ولی درد همچنان باقی میمونه. دقیقاً بیخوابی مزمن هم به همین ترتیب از فاکتور فیزیولوژیش، اون تریگر اولی از بین رفته، استرسی بوده، تغییر محل زندگی بوده، مهاجرت بوده، ولی به خاطر عادت‌های غلط روی اون عامل ایجاد کننده عوامل ادامه دهنده هم اضافه شدن و اون رو تبدیل به بیخوابی مزمن کردن.
بسیار خوب، خیلی ممنون هستیم سرکار خانم دکتر امامی از طرح این پرسش و سپاسگزار هستیم که تا این ساعت و این وقت ارزشمند خودتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، شبتون بخیر، انشالله که خواب همه خوبی همه عزیزان شنونده داشته
باشید. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا
نگهدار. به پایان برنامه امشب رسیدیم. از اینکه ما رو تا این ساعت همراهی کردید و همنشین ما در محفل علمی بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر از سپهر دانش، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و یاور شما.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه، گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشماسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
دو ثانیه با غزه.
الان یارگون اومانیتاری ایرانی اکیم
کمک‌های مردم ایران در دستان مردم غزه. خبرنگار اسرائیلی گفت بر اساس اسناد منتشر شده در چند روز اخیر ایران در شمال و جنوب غزه مراکزی ایجاد کرده که اقدام به تپه غذا و کمک به مردم غزه می‌کند. او ادامه داد شما می‌توانید پرچم ایران را در این خانه‌ها ببینید.
رأی مثبت به یک قطعنامه برای تحریم علیه صهیونیست‌ها. هیئت دانشجویی دانشگاه کلمبیای آمریکا از مسئولان این دانشگاه خواسته همه شرکت‌هایی که از رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی در غزه حمایت می‌کنند را تحریم کنند.
شهروندان یمنی نیز این جمعه همچون هفته‌های گذشته با شعار برای حمایت از غزه حملات خود را شدت می‌بخشیم اقدام به برگزاری راهپیمایی گسترده کردند. تجمع ضد صهیونیستی همزمان با سخنرانی سالانه بایدن. معترضان آمریکایی در برابر مقر کنگره آمریکا خواهان توقف حمایت‌های واشنگتن از رژیم صهیونیستی و نیز خواهان توقف جنگ علیه نوار غزه شدند و با تشکیل زنجیره‌های انسانی دست به اعتراض و تحصن زدند. و زنان و کودکان قربانیان اصلی حملات رژیم صهیونیستی.
کودکان در غزه یکی پس از دیگری از گرسنگی جان می‌دهند. این را هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین اعلام کرد. او که به تازگی به دو اردوگاه در جنوب غزه سرکشی کرده می‌گوید 20 کودک از جمله یک نوزاد 14 روزه به خاطر ممانعت رژیم صهیونیستی از دسترسی آنان به آب و غذا جان باختند.
غزه تنها نیست.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
غذا،
سلامت، زندگی،
زندگی. خالق زیبایی ها سلام. سلامت و سعادت شما عزیزان، آرزوی ما همکاران در گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. طی روزهای هفته با تقدیم مباحث مربوط به دانش و تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی در خدمت شما هستیم. شما علاقمندان هم اگر پرسشی یا نظری دارید لطفا مطرح بفرمایید از طریق فرستادن پیامک به 30102. این گفتگو دانستنی هایی درباره زعفران. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر افشین جعفرپور، دکترای صنایع غذایی، مدرس دانشگاه. استاد محترم سلام به شما، خیلی متشکر از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم مهندس خواجه نوری و همکاران عزیزتون در برنامه غذا سلامت زندگی و سلام ویژه خدمت یاران همیشگی برنامه‌مون. انشالله که همیشه تنشون سالم و دلشون خوش باشه.
خیلی متشکر آقای دکتر. ما امروز میخواییم درباره یکی از چجوری بگم طعم دهنده ها، رنگ دهنده ها، یکی از بهترین های خلقت و کشاورزی صحبت بکنیم، اونم زعفرانه که کشور عزیز ما هم خواستگاه بسیار اصیل و مطمئنی برای این ماده غذایی هست. در خصوص زعفرون بفرمایید که تاریخچه کشتش به کجا برمیگرده و چه سالی و چطور اصلا کشفش کردن؟
بله، خب زعفران که در اصل یک ادویه گرون هستش و میتونه هم همینجور که فرمودید طعم خوب، رنگ خوب و عطر مناسب رو به غذا بده، در از خواستگاهش مال همین کشور خودمون هستش، در مناطقی که شرق ایران هست، در منطقه قائنات زعفرون به صورت پیاز هست و میتونه جوونه بزنه، گل کوچیکی رو ایجاد بکنه و توی این گل اون کلالهی که ایجاد میشه رنگدانه کروسین رو ایجاد بکنه که به عنوان یک طعم دهنده و یک ادویه بسیار بسیار مناسب در صنعت غذا از قدیم و ندیم توی ایران مصرف میشده. ما قبل از اینی که گوجه فرنگی وارد ایران بشه و رب گوجه رو داشته باشیم، تنها چیزی که غذاهای ما مثل خورشت قیمه و آبگوشت و اینها رو میتونسته رنگی بکنه زعفران بوده که استفاده میکردن. خب اون موقع شاید هم انقدری هم گرون نبوده و مصرفش رو هم بیشتر داشته. زعفران در کشورهای دیگه‌ای مثل اسپانیا هم در حال حاضر یک بخش کوچیکی کشت میشه، ولی حجم تولیدش اصلا قد ایران نیست و متاسفانه زعفرون ایران وقتی که به صورت فله میره اونجا و پاکسازی میشه و بسته‌بندی میشه به عنوان زعفرون اسپانیا دنیا این رو مصرف میکنه. کشورهایی مثل چین هم در حال حاضر الان دارن روی زعفرون کار میکنن، به صورت کشت حتی بدون خاک دارن روی این کار میکنن، کشته که با آب داره انجام میشه.
و یعنی چی؟
یعنی یک سری املاح مورد نیاز اون پیاز رو توی آب قرار میدن، پیاز زعفرون رو ریشه چهاش رو داخل آب قرار میدن و این جوونه میزنه و رشد میکنه و اینها رو توی سالن‌هایی میتونن ازش به استفاده بکنن. ولی در حال حاضر نه، ولی وقتی که همچین اتفاقی میفته دقیقا خصوصیت ارگان لپتیک یه مقدار متفاوت میشه، چون میدونیم که خاک با خاک، املاح با املاح یه مقدار متفاوته. ولی در حال حاضر این اتفاق داره میفته که اگر به نتیجه های صنعتی بالا هم برسه تولید انبوهش میتونه اتفاق بیفته، که از دست‌اندرکاران کشاورزی ایران خواهش میکنیم که روی این قسمت رو هم در حال حاضر کاملا روش حساس باشن که اگر قراره یه همچین کشتی در زعفرون اتفاق بیفته در ایران ما هم اتفاق بیفته که بتونه این بازار جهانی زعفرون از دست ما خارج نشه. در دنیا خیلی از کشورهای اروپایی عاشق طعم زعفرون ایران هستن و این رو به عنوان یک ادویه بسیار بسیار گرون قیمت توی دنیا اونها هم میشناسن و به خاطر خواص دارویی هم که کروسین زعفرون که رنگدانه آنتی اکسیدانی هستش داره، در حال حاضر زعفرون یک جنبه دارویی رو هم پیدا کرده و دارن به خاطر کروسین این زعفرون رو میگیرن، استخراج میکنن و جنبه دارویی اون هم براشون بسیار مهم شده و دنیا روی این خیلی خیلی حساس شده.
اصلا طعم و عطر و رنگ این ادویه یه حس خوب آرامش هم به آدم میده.
بله
میگه از لحاظ روانی هم کمک کننده
100%. فرح بخش هست زعفرون، گردش خون رو یک مقدار بالا میبره، زعفرون شادی بخش هست، از قدیم و ندیم هم گفتن زعفرون خوب اینه یه مقدار طعم تلخ رو هم داشته باشه. دقت بکنیم زعفرونی که میخوایم دم میکنیم اگر ازش بچشیم باید طعم تلخ رو هم داشته باشه، بوی زعفرونی رو هم داشته باشه و رنگ خوب رو هم داشته باشه. رنگش از کروسین میاد، طعم تلخش از پیکروکروسین میاد و عطر زعفرون از ترکیب سافرانال. یک زعفرون خوب زعفرونیه که هر ستای این ترکیب رو به نسبت کاملا متوازن داشته باشه. فقط اگر کروسین داشته باشه، رنگ داشته باشه ولی عطر و طعم نداشته باشه، زعفرون مطلوبی نیست. و خصوصیت خوب ایران اینیه که زعفرون‌های کشت شده ما این سه ترکیب رو به توازن توش دارن.
بله، پس طعم خوبش مربوط به پیکروکروسین
طعم تلخ رو ایجاد میکنه. بوی خوبش اون ترکیب سافرانال هستش که ایجاد میکنه و رنگش کروسین هستش که حالا زعفرون خیلی همخوان با ژژانیول گل محمدی هست. برای همینه ما تو ادویه هامون مثلا وقتی که زعفرون داریم گلاب هم بهش اضافه میکنیم، هل و دارچین هم، و یک ترکیب بسیار خوب و جالبی رو میتونه داشته باشه.
بله که کدبانوهای ما حسابی هنرنمایی میکنن با استفاده از این ادویه ها. دیگه نزدیک ماه مبارک هم هستیم دیگه، ماه مبارک بله. رمضان که مواد غذایی مخصوص این ماه سفره های افطار و اینا میطلبه از اینا استفاده بشه، هم از گلابش هم از زعفرونش. آقای دکتر جعفرپور، زعفرون مرغوب چه ویژگی هایی داره؟ کاشت و داشت و برداشتش یکم سخته، نه یه ظرافت خاصی رو میطلبه؟ بفرمایید.
نگاه، این زعفرون اول به صورت گل برداشت میشه، کاشت و داشت و برداشتش که سخته ولی چون آب کم میخواد یک مقدار کشتش راحت تره. برای مناطق خشک زعفرون تقریبا دو تا آب میخواد.
ولی در ایران، در خراسان،
در خراسان جنوبی و خراسان کشت زعفرون هست. در جاهای دیگه هم کشت کردن، یعنی حتی در منطقه ورامین هم من شنیدم که دارن کشت میکنن و دارن روش کار میکنن. انصافا محصول پربازدهی هستش بله. یعنی از نظر بازده ریالی، ولی حجم تولیدش چون کمه گل برداشت میشه. ما یه مقدار از گل زعفرون هم غافل نشیم.
گل زعفرون برگای بنفشی داره،
دقیقاً. کاش که اینها رو حالا هموطنان عزیز ما که تو کار زعفرون هستن اینها رو خشک بکنن و این رو هم عرضه بکنن. این به عنوان یک حالت دمنوشی میتونه استفاده بشه. عطر زعفرون رو هم یک کوچولو داره، یعنی میتونه حتی به عنوان ادویه ازش استفاده بشه به خاطر اینکه ترکیبات آنتوسیانین داره. ترکیبات آنتوسیانین به عنوان یک آنتی اکسیدان هست، مثل گل گاوزبون. این گل زعفرون هم تقریبا یه همچین حالتی رو داره. این قسمتش رو دور نریزیم، حیفه واقعا. میذاریم میگنده، میریزیمش دور. اینو اگر خشک بشه و یه خشکونی باشه اینها رو خشک بکنه، این هم ارزش داره و روش جای کار داره. ولی کلاله ها رو وقتی که میگیرن پاک میکنن، این کلاله ها میتونه به قسمت های مختلف مثل سرگل، مثل نگین، مثل خامه، مثل پوشال، مثل دخترپیچ تولید بشه. اینها انواع زعفرون هستش که تولیدش میکنن. ولی در اصل این زعفرونی که حالا داریم عرضه میکنیم به بازار، باید این زعفرون پاک باشه، پاکیزه باشه. زمانی که داریم این کلاله ها و اینا رو جدا میکنیم باید بهداشت رعایت بشه. نباید مثلا جایی باشه که مو و پرز فرش و اینها واردش بشه، اینها میدونید تو بازار جهانی ما رو واقعا جایگاهمون رو خراب میکنه. یعنی پاکسازی گل کار سخت‌تریه تا کشت زعفران که بتونه کامل این رو به بازار عرضه کنه. پس اولین چیزی که شما فرمودید که زعفران خوب چه ویژگی داشته باشه، یک نواختیشه. یعنی این زعفرون ناخالصی‌های دیگه‌ای مثل مو و این جور چیزا توش نباشه. بعد از این میایم زعفرون بایستی کلاله‌های اون صاف کشیده و نسبتاً ضخیم باشه. گاهی اوقات خورده کلاله داخلشه، گاهی اوقات پودر داخلشه، به اینها میگن نرم زعفران. اینها یه مقدار کیفیتش میاد پایین‌تر. زعفرونی که کلاله رو دارید نگاه می‌کنید، اون نوکش باید یه حالت دوشاخ خنجری باشه. یعنی یک حالت تقریبا کشیده دوشاخ مانندی که خنجری و پهن باشه. هرچقدر زعفرون اون قسمتش بیشتر باشه بهتره، تازه تقلباتش هم کمتره، چون دیگه کاکل ذرت و اینایی که شنیدیم رنگ میکنن به جای زعفرون میزنن. اون حالت خنجری سرش که حالت دوشاخ هم هست توش دیگه وجود نداره. اونها رو بیشتر از زعفرون‌هایی استفاده می‌کنن که حالت حاوی نرمه است و اون پوشال ذرت و اینها رو توش میتونن ازش استفاده بکنن.
خب اینا ویژگی‌هاشه.
اینها ویژگی‌هاشه. بعد باید رنگش، رنگ زعفرون هر چقدر که شما کلاله رو دارید نگاه می‌کنید هر چقدر شفاف‌تر و پررنگ تر باشه بهتره. بعضی اوقات میبینی پررنگه ولی کدر شده. اینها زعفرون های مونده تره، مثلا مال پارسال بوده، یک مقدار ممکنه که رنگش به سمت قهوه‌ای میل کرده باشه. زعفرون رو وقتی میگیریم نباید در معرض نور آفتاب و جای گرم قرارش بدیم. کروسین این تجزیه میشه و زعفرون شما بیشتر بور میشه و زعفرونی رو که میخواییم بگیریم بایستی رنگ طبیعی خودش رو داشته باشه و حالت بوری رو نداشته باشه.
خب پس زمان چیدنش میشه قبل از طلوع آفتاب؟
بله، قبل از این که آفتاب بخوره میبرن تو سایه. و زعفرون ها دو حالت هم داره، یا آفتاب خشکه یا اوتویی هن بعضی ها، یا با دستگاه خشک میشه که اتفاقا اونا کلاله هاش صافتر میشه، ولی آفتاب خشکه مجعدتر میشه ولی عطرش بیشتره.
خب در این مراحل اون گلبرگ ها جدا میشن؟
گلبرگ ها جدا شدن. بعد گلبرگ اول جدا میشه، برای کلاله خشک کنی اول میذارن یا با اوتو خشکش میکنن یا با حالت حالا معمولی و شرایط به قول معروف
در مرز خورشید.
بله، در حالت هوای... جریان هوای آزاد.
بله. آزاد. بسیار خب، بخش گزارش رو آقای دکتر جعفرپور با هم بشنویم. همکارم خانم سارا اکبری گفتگو کردم با هم میهنان عزیزمون. دانستنی های درباره زعفران موردی است که ایشون رویا شدن. با هم گوش میکنیم، برمیگردیم خدمت شما از برنامه غذا سلامت زندگی.
درود بر شما، سلام میکنم به شما همکار خوبم، سلام به تمام شنوندگان عزیز و کارشناسان محترم حاضر در برنامه. صدای من رو از خیابان امامت میشنوید و کنار دو تا از خانوم های خوب همشهری هستم. خب سلام به شما.
سلام، حالت خوبه؟
زنده باشی، شما خوب هست؟
الحمدلله،
خدا قوت.
سلامت
زنده باشی، شما خوب هستی خانم؟
ممنونم خانم، دست شما.
انشالله سلامت باشی.
شما سلامت باشی.
مادر هستید و کدبانو و داریم اینه یه غذای خوشمزه برای اهالی خونه درست کنید.
ممنونم. بله،
درود بر شما. یکی از چاشنی هایی که معمولا توی غذاها استفاده میشه زعفرانه، درست؟
بله بله، زعفران دیگه بهترین گرمه. مثلا من دیروز که غذا درست کردم بچه ها بودم ماما زعفران ریختی، گفتم چطور؟ گفت بوی زعفران پیچیده توی غذا خوشم.
توی شله زرد و خیلی از چیزایی هم استفاده میشه دیگه.
بله، زعفران همه چیز، برای برنج، برای شله زرد،
تهدی.
بله همه چیز، تهدی تخم مرغ میزنیم.
به به، خود موقعی که میخواین در واقع خودتون زعفران تهیه کنید به چه نکاتی توجه میکنید؟
گلش ما میخریم همیشه درست خود میکنیم گلش. آره،
یعنی خودتون خشک میکنید؟
خودمون خشک میکنیم، میذاریم کنار بعد استفاده میکنیم.
چرا از بیرون خریداری نمیکنید؟
از بیرون خب